نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره.
و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم ایلیا صحبت‌هایی داشته امروز در مجلس و به نوعی به رجزخوانی به قول معروف پرداخته برای دولت آمریکا.
امروز جمهوری اسلامی هواداران خودش رو در خیلی شهرها به خیابون آورده، شعارهای حکومتی سر می‌دادن، معترضان رو به طور کامل از القاب به اسم تروریسم استفاده می‌کردن براشون. مقام های جمهوری اسلامی یک رویکرد دوگانه داشتن امروز، یک رویکرد در هسته سخت قدرت قالیباف که خودش یکی از سرداران سپاه است، سخنران راهپیمای تهران بود، در اونجا صحبتایی که کرده برای مقابله جویی با آمریکا بود که بخشش رو میتونیم بشنویم.
ما ملت امام حسینیم، ما منتظریم، ما مرد میدان برای تو هستیم، بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود میشود.
در مقابل مقام های وزارت خارجه لحنی متفاوت داشتن، اگرچه در برنامه‌ای که آقای عراقچی برگزار کرد در وزارت خارجه صحبت از این کرد که آمریکا و اسرائیل پشت این اعتراضات بودن، پشت به گفته اختشاشات بودن، اما در این حال گفت ایران آماده مذاکره است. مذاکرات که البته گفتش که اگر عادلانه باشه. اما اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه در این باره بیشتر صحبت کرد و گفت راه تماس میان وزیر خارجه ایران و فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه باز است، یعنی از ادامه تماس ها صحبت کرد.
اون کانال ارتباطی بین آقای وزیر امور خارجه ما و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا باز هست و هر وقت نیاز بشه از اون طریق پیام‌های لازم رد و بدل میشه.
و بریم سراغ چند واکنش خارجی. دولت‌های غربی چه سیاستی رو اتخاذ کردن در قبال اعتراضات و برخورد بسیار خشنی که حاکمیت در پیش گرفت؟
میگی در خبرها ما داشتیم اتحادیه اروپا که تهدید کرده به اعمال تحریم‌ها علیه ایران به خاطر سرکوب اعتراضات. مقام‌های خارجی دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف هم انتقاد کردن، اما صدر اعظم آلمان در این باره صحبت کرده، هم انتقاد کرده و از جمهوری اسلامی از رهبری ایران گفته میخوام که به جای تهدید مردم از اونها محافظت کنه.
Und ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen. Die Gewalt, die die Führung in Teheran gegen das eigene Volk richtet.
این هم صدای صدر اعظم آلمان بود. این همیشه اضافه کرد که رهبر اپوزیسیون بلاروس هم اقدامات معترضان ایرانی رو ستوده. ممنون از ایلیا جزائری که اینجا در استودیو حضور داشت و پی بگیریم ادامه ویژه برنامه مربوط به اعتراضات سراسری در ایران رو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که رهبران ایران پس از آنکه او بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد واکنش نشان خواهد داد، با گفته که با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند. آقای ترامپ با این حال گفته که ممکن است پیش از چنین جلسه‌ای آمریکا دست به اقدام بزند. بشنوید گزارش گلناز اسفندیاری رو.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت که ایران برای مذاکره تماس گرفته است.
ایران کالد تو نگوشیت. یسترده دی لیدرز اف ایران کالد دی وانت تو نگوشیت.
آقای ترامپ که شامگاه یکشنبه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افسود رهبران ایران می‌خواهند مذاکره کنند. او گفت فکر می‌کنم از اینکه توسط ایالات متحده ضربه خورده‌اند خسته شدند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که ممکن است پیش از ملاقات با مقامات ایرانی اقدام کند. او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. منظورم این است که این جلسه در حال برنامه ریزی است. اما ممکن است مجبور شویم به دلیل اتفاقاتی که افتاده است اقداماتی انجام دهیم. در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که گزینه‌هایی در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است که شامل اقدام نظامی، حمله سایبری و گزینه اقتصادی است. وال استریت جورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی در مورد چگونگی توبیخ حکومت ایران برای سرکوب مرگبار معترضان را نگرفته است. گروه هرانا که در آمریکا مستقر است گزارش داده است که توانسته است کشته شدن 490 نفر را در اعتراضات دو هفته گذشته در ایران تایید کند. بسیاری از ناظران نگرانند که تعداد واقعی کشته ها بیشتر از این است. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به گزارش‌ها از کشتن گسترده معترضان و اینکه آیا ایران خط قرمز مورد اشاره او را رد کرده یا خیر گفت، به نظر می آید که چنین کرده باشند. اینطور که معلوم است مردم را کشتند. مردمی که قرار نبود کشته شوند. این خشونت است.
There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it.
دونالد ترامپ افزود نمیدانم اگر بشود اسمشان را رهبر گذاشت. به نظر می آید اینها فقط با خشونت حکمرانی می کنند. او گفت آمریکا در حال بررسی گزینه هاست. او گفت ارتش در حال بررسی است. گزینه های بسیار محکمی را در دست بررسی داریم تا درباره آنها تصمیم بگیریم. رئیس جمهور آمریکا طی 2 هفته گذشته بارها رهبران ایران را تهدید کرده است که اگر معترضان را بکشند ایالات متحده از خود واکنش نشان خواهد داد. رهبران جمهوری اسلامی هشدار دادند که ایران تلافی خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد، نیروهای نظامی آمریکا و کشتیرانی این کشور را اهداف مشروع خواند.
گزارش گلز اسفندیاری را شنید در رابطه با اظهارات دونالد ترامپ. اما در شبی که اینترنت در ایران خاموش شد و خیابان‌ها تا سپیده صبح صحنه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی بودند، خشونت عریان و گزارش‌های کشتار به دست نیروهای امنیتی بار دیگر واقعیتی تلخ را برجسته کرد. واقعیتی که پرسشی اساسی را مطرح می‌کند. در این بزنگاه تاریخی دقیقاً در کدام نقطه ایستاده‌ایم؟ آیا آمریکا به کمک معترضان ایرانی خواهد آمد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
ببینید، ما الان تقابل اراده ها رو داریم. یعنی به عبارتی حکومتی که قصد عرب نشینی رو حداقل تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم نشانه ای از عرب نشینی دیده نشده، از یک طرف هم سرکوب شدیدم هنوز باعث نشده که مردم خیابان ها رو ترک بکنن. البته این رو من بر اساس اطلاعات محدودی میگم که از ایران به گوش شما میرسه یا فیلم ها و ویدیوهایی که الان داریم مشاهده میکنیم. اما در یک فضای کلی، کانتکست کلی، ما شاهد این تقابل این اراده ها هستیم. خب موقعی که به این مسئله این تقابل میرسه، متاسفانه سطح خشونت خیلی بالا میره و تقریبا میشه گفت قابل پیش بینی هم بود. متاسفانه از این منظر من گمانم اینه که در حال حاضر ما شاهد تداوم رویای رویی هستیم. هر یک از طرفین هم برنامه داره به هر صورت، یعنی تلاش میکنه در یک نقطه عطفی اعتراضات رو روی روی رو به نفع خودش تمام بکنه. از طرف جمهوری اسلامی تلاش داره که فرسایشی بکنه حضور مردم رو و با ابزار سرکوب و بالا بردن تعداد کشته ها و محدود کردن ارتباطات کم کم خیابون ها رو خلوت بکنه. خب ما دیدیم که ابتدای امر اینها معتقد بودن که یک سری معترض داریم، یک سری اختشاشگر، بعد این اختشاشگر شد، بعد گفتمان رسانه های جمهوری اسلامی به تروریست مسلح تبدیل شد. خب این واژگان کدهایی هستند برای تشدید سرکوب. از این منظر نشون میده که اون ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته که به هر قیمتی اجازه نده بیش از این اعتراض‌ها گسترده بشن.
در راستای صحبت شما آقای نجفی، با توجه به این که در 14 روز گذشته، حالا به ویژه در چند شب اخیر، حضور مردم در اعتراضات خیابانی خیلی زیاد بوده، گسترده بوده، به نظر شما این اعتراضات تا چه اندازه میتونه از سوی مردم در این شرایط تداوم پیدا کنه؟ از سوی دیگه هم برخی تحلیل ها گفته شده که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در حال تضعیفه. این ارزیابی رو شما تا چه حد واقع بینانه میدونین؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تضعیف شده، ولی اقراق در مورد اینکه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از کار بیفته به نظر من اقراق آمیزه. من گمانم این که خب مردم یک توانایی مهمی داشتن، یک شجاعت خارق العاده ای از طرف شهروندان ایران صورت گرفته، با توجه به اینکه سیستم امنیتی جمهوری اسلامی یک سیستم رانتیه، بر مبنای حامی پروری شکل گرفته، پول نفت دارن، سلاح دارن. خب این حضور در خیابان در این چند شب هم نشون میده که اون عنصر شجاعت شهروندی در ایران خیلی عنصر تعیین کننده و مهمی هست. اما اینکه ما بگیم که سیستم سرکوب جمهوری اسلامی درش خلل ایجاد شده، به اعتقاد من حرف بیراهی است. قبل از این اعتراضات هم من پیش بینی بود که فعلا اصلا سیستم سرکوب جمهوری اسلامی وجود داره، چون که متاسفانه برخی از مباحثی هم که اینجا مطرح میشه یک مقداری الان اون فضا سازی رسانه ایشون قوی تر است. هنوز به نظر من شرایط برای اینکه در سیستم سرکوب جمهوری اسلامی اختلال جدی وجود آمده باشه به نظر من وجود نداره. اما از این طرف هم خوب توجه کنیم، به خاطر اینکه اعتراضات در ایران گسترده شده و نقطه به نقطه شده و بسیاری از شهرستان‌های کوچک و جاهای کوچک حاشیه‌ای درشون اعتراض صورت میگیره، مهار اعتراضات برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بوده. از این منظر هم من میخوام بگم یک توازن قوایی بین معترضین و حکومت وجود داره، حکومتی که هنوز سیستم سرکوبش درش خلل ایجاد نشده و معترضینی که بر مبنای شرایطی که در کشور به دست آمده، حضور در خیابان و ماندن در خیابان رو به عنوان یک راه حل پذیرفتن. خب این قطعا خیلی وضعیت رو دراماتیک میکنه از منظر اینکه تعداد کشته ها و قربانیان بالا میره.
آقای نجفی، صدای اعتراضات مردم در کشورهای دیگه هم به گوش رسیده و همینطور بسیاری از رهبران و مقامات کشورهای اروپایی و حالا آمریکایی هم از این اعتراضات حمایت کردند. در آخرین حمایت‌ها سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا لینزلی گراهام خطاب به معترضان گفته که کمک در راه کابوس طولانی شما به زودی پایان پیدا می‌کنه. همچنین دونالد ترامپ در روزهای اخیر از اعتراضات ایران هم حمایت کرده. به نظر شما این نوع حمایت‌های سیاسی از سوی چهره‌های حالا به ویژه آمریکایی چه تأثیری بر معترضان داخل ایران داره و چه تأثیری در معادلات داخلی کشور داره؟
خب از مدت‌ها قبل پیش هم بحث حمایت خارجی یا مداخله خارجی مطرح بوده. من اگر بخوام در یک صورت بندی کلی نظر خودم رو بدم، دخالت خارجی از جنس مثلا حمله نظامی. خب ما یه موقع دخالت هایی داریم، شاید مثلا مباحث اینترنت و اینا باشه مثبت باشه، ولی از جنس مداخله نظامی به اعتقاد من چند تا ضرر خیلی بزرگی داره. یکی این که قطع خشونت حکومت رو نسبت به معترضین بالاتر میبره این تهدید. یعنی به عبارتی من گمان نکنم، چون بعضی معتقد بودن که تهدیدهای ترامپ باعث میشه که جمهوری اسلامی کمتر بکشه، که به خلاف این ایده تقریبا ثابت شده بر اساس فیلم هایی که داره میاد تعداد کشته ها بالا میره. بعد خب تهدید نظامی هم بشه تقریبا خب اون جنبش های خیابانی محدود میشن و به سمت یک سری حرکات مسلحانه یا جنگ های پارتیزانی صورت میگیره، اگه حمله نظامی صورت بگیره. خب اینم باعث میشه که اون جنبش های مدنی مسالمت آمیز یا همبسته اینها تضعیف بشن و میدان به سمت جنگ های مسلحانه حرکت میکنه. از یه طرف دیگه هم خب بحث سهم‌خواهی های دولت های خارجی هم هست. من میخوام بگم که من گمان نکنم که حمله خارجی بتونه گرهی از این مشکلات باز بکنه. به اعتقاد من مسئله متاسفانه خیلی پیچیده شده. از یک طرف جمهوری اسلامی تصمیمش رو بر سرکوب گرفته، از یک طرف مردم جان به لب رسیده، خسته، خشمگین هستن نسبت به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، از یک طرف هم حمله خارجی به اعتقاد من میتواند اصولا فاز این اعتراضات رو تغییر بده.
در واکنش به هشدارهای آمریکا، امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرده که در صورت حمله نظامی ایالات متحده، ایران به اسرائیل و همینطور مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا حمله میکنه، اونا رو هدف قرار میده. این تهدید نظامی رو شما چطور ارزیابی میکنین و تا چه حد اون رو واقعی و یا بازدارنده میدونین؟
مبتنی به نوع و شدت حمله احتمالی نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی داره، چون خب ترامپ هم چند بار تهدید کرده این قضیه رو، تاکید کرده که آماده ی برخورده. اگر جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش به واسطه این حملات، یعنی شدت حملات به نوعی باشه که موجودیتش در معرض خطر قرار میگیره، به نظر من ما شاهد وقوع یک جنگ گسترده تر خواهیم بود. اگر حملات فرمایشی باشه، یعنی نمادین باشه، حالا چند مرکز رو بزنن، اینها خیلی تداوم عمق نداشته باشه، احتمالا جمهوری اسلامی در همین حد جواب خواهد داد. اما اگر مراکزی رو بزنن که جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش داره در معرض خطر میگیره، من فکر کنم فرماندهان نظامی تصمیم به جنگ خواهند گرفت. یعنی به عبارتی ما شاهد بروز یک جنگ حالا در یک مقطع زمانی خواهیم بود.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما روز دوشنبه در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان با لحنی تهدید کننده نسبت به برخورد با معترضان صحبت می‌کردند، وزیر و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره با آمریکا خبر دادند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی راهپیمایی حکومتی با لحن بسیار تندی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد. بابک غفوری‌وزیر درباره شرایط حکومت ایران و لحن دوگانه مقام‌های آن در قبال آمریکا نظر روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران ساکن عمان را جویا شده.
لحن دوگانه بهترین تعبیری هست که در مورد ادبیات امروز مقام‌های جمهوری اسلامی میشه ازش یاد کرد. عبارت درستی رو استفاده کردید. دلیلش هم اینه که اون مقام‌هایی که بیشتر با داخل کشور سر و کار دارند همچنان مشغول تهدید مردم، همچنان مشغول جامعه پذیری و باورپذیری، جامعه پذیری سرکوب و باورپذیری این هستند که عوامل معترض کسانی هستند که با مثلا با گروه‌های تروریستی ارتباط دارن، از واژه اغتشاش همچنان در موردشون استفاده میکنن و همچنان زبان تهدید بسیار تند و تیزه، تا جایی که رئیس قوه قضاییه از دادرسی های سری صحبت میکنه. این دادرسی سری برای ما معنا داره، هم در دهه 60 تابستان 67 در جریان 1401 که چطور متهمان رو به اعدام محکوم میکردن. اما وزارت خارجه نهادی که با در واقع کشورهای دیگر مرتبطه و دست بر قضا مهمترین کشوری که الان در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی سرنوشتش به تصمیمات اون گره خورده ایالات متحده است. همونطور که میدونیم موضوع میانجیگری عمان برای حل اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خیلی تقویت شده با سفر آقای بوسعیدی هم که کاملا همه توجه ها بهش جلب شد و اخبار اینطوری هست، اینطور داره به نظر میرسه که گویا بسته‌های پیشنهادی بین طرفین رد و بدل شده، در حدی که رئیس جمهور آمریکا صراحتا میگه که ما در حال هماهنگی برای برگزاری جلسه با جمهوری اسلامی هستیم. در نتیجه اون بخش از حاکمیت که با این مسئله سر و کار داره و با نظام بین‌الملل سر و کار داره، ادبیات نسبتاً ملایم‌تر یا اصطلاحاً لحن دیپلماتیک داره استفاده می‌کنه. بخش سخت قدرت که برخورد با مردم و معترضین رو بر عهده داره همچنان با یک ادبیات تند و تیز حرف میزنه. این وضعیت دوگانه‌ای هست که جمهوری اسلامی در پیش داره، هم برای مخاطب داخلی هم برای مخاطب خارجی.
و حالا آقای رحیم‌پور برسیم به مسائل داخلی. این لحنی که خیلی تهدیدآمیزه و به شدت برش بر مجازات داره تاکید میشه، شرایط حکومت رو حتی با فرض سرکوب این دور از اعتراض‌ها در آینده در چه موقعیتی قرار میده؟ به هر صورت جمهوری اسلامی در تمام 14 گذشته با مثلا نمایشی از حضور مردم در برخی انتخابات بر نوعی مشروعیت خودش پافشاری میکرده. الان با این لحن تهدیدآمیز، این گزارش‌های تکان دهنده‌ای که از شدت سرکوب میرسه، آینده جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مردم ایران در چه نقطه‌ای قرار میده؟ آیا از حالا به بعد جمهوری اسلامی صرفاً بر یک طبقه خیلی محدودتر جامعه ایران میخواد اتکا کنه؟
جمهوری اسلامی بعد از وقایع اخیر دیگه نمیتونه به خودش اسم حکومت بگذاره. اصلا حکومتی که آقای غفوری آذر، حکومتی که بخواد با زور سر پا بیسته که حکومت نیست. این حکومتیه که اساسا در قلب شهروندان، در دلهای شهروندان و در ذهن ایرانی ها سرنگون شده. این یک حکومت سرنگون شده است، اما وضعیتی خواهد داشت که در واقع انگار داره کشور رو اداره میکنه. برای مشابه تشابه سازی میتونیم به دوره دولت بشار اسد بعد از 2015 در واقع اشاره بکنیم. از اون زمان به بعد دیگه اون دولت هم دولت رسمی و دولت رسمی بود، ولی دولت قانونی محسوب نمیشد، عملا اختیاری هم نداشت. دیگه مسئله انتخابات و اینجور چیزهایی که در جمهوری اسلامی به یک از وضعیت تشریفاتی هم عبور خواهد کرد. وضعیت تشریفاتی این شرایط این دوتا انتخابات اخیر بود که بعد از اعتراضات 1401 با این بی اقبالی گسترده مواجه شد. از این به بعد شاید دیگه تا اون هم نباشه و بسیار بسیار دیگه در واقع مشارکت پایین اتفاق میفته، به دلیل اینکه دیگه جمهوری اسلامی وجاهت، مشروعیت و در واقع اون ماهیت حکمرانی خودش رو در ایران از دست میده. اینها به شرطی هست که این اعتراض ها در نهایت با سرکوب همراه بشه، اصطلاحاً مهار بشه و وضعیت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی اون چیزی که مردم میخوان نشه. در غیر این و الا ممکنه که این وضعیت دیری نگذره. من فکر میکنم اوضاع حکمرانی در جمهوری اسلامی یک وضعیت، اگر بتونه حتی معترضان رو هم ساکت بکنه، یک وضعیت بسیار بحرانی و پیچیده خواهد بود که حتی دست خارجی هم نمیتونه در واقع نگهش داره. حتی روسیه و چین که هیچی، حتی اگر آمریکا هم باش به توافق برسه، امکان سرپا نگه داشتن این حکومت حتی در میان مدت وجود نداره، چه برسه به دراز مدت.
آقای رحیم‌پور خیلی کوتاه بتونید بگید موقعیت دولت آقای پزشکیان رو چگونه میبینید الان در چنین شرایطی؟
از نظر من هیچ کاره ترین عنصری که الان در حاکمیت وجود داره این دو مجموعه دولت پزشکیانه. کشور رو که رسما شورای عالی امنیت ملی داره اداره میکنه، خط و نشونها رو لاریجانی میکشه، مبادی امر از طریق علی لاریجانی و شورای امنیت ملی داره اتفاق میفته. آقای پزشکیان و مجموعه دولتش چنان از وضعیت پرتن که همچنان روی اصلاح نرخ ارز و اصلاح رانت و اینا دارن تمرکز میکنن، بدون اینکه توجه داشته باشه در کشور تعداد زیادی از مردم خواهان سرنگونی این حکومت هستن. من فکر میکنم پزشکیان خودش رو کشیده کنار و داره خوش خدمتی میکنه به رهبر جمهوری اسلامی بابت اینکه من مثلا دولت و اداره ها رو اداره میکنم، کشتن و ضرب و زور هم مال شما باشه.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر مسائل ایران ساکن عمان. همچنان شنونده ویژه برنامه اعتراضات سراسری در ایران هستید. اگر بخواهیم نگاهی داشته باشیم، مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین تحولات، اینکه تمامی خوابگاه‌های دانشجویی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات تعطیل شدند، معاون آموزشی دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه از تعطیلی تمامی خوابگاه‌ها در مقطع کارشناسی به مدت دست کم 10 روز خبر داده. این تعطیلی از ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 23 دی آغاز میشه و تا 2 بهمن هم ادامه خواهد داشت. معاون آموزشی دانشگاه تهران هم اعلام کرده که مقررات و ساعت‌های جدید ورود و خروج دانشجویان به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی 2 هفته گذشته خوابگاه‌های دانشجویی از کانون‌های اصلی اعتراضات مردمی بوده و به گفته منابع رسمی تعطیلی خوابگاه‌ها با هماهنگی وزارت علوم و نهادهای امنیتی انجام شده. اما محسن مخملباف، نویسنده و کارگردان شناخته شده مقیم خارج از ایران، روز شنبه در بیانیه‌ای همراه با 6 چهره سیاسی، مدنی و فرهنگی دیگر در نامه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار اقدام فوری او برای توقف سرکوب معترضان در ایران شد. محسن مخملباف در پیامی دلایل این اقدامش رو به رادیو فردا این چنین توضیح داد.
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهی مردم ایران رو سرکوب کرده. از طرف دیگه با گروه های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 4 دهه در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی میکردم، با گروه های مختلف صحبت میکردم، با دولت ها صحبت میکردم. در اون زمان من شاید حدود 40 تا ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونا هم در جلسات خصوصی و هم علنی میخواستم که با مردم ایران همراهی کنم. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه میخواست با خامنه ای معامله کنه پرهیز میکرد از این حمایت و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودن که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمی‌کنه، که اینها خطا می‌کردن. ببینید اینکه یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق می‌کنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک می‌خوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتیست که ما رو به امروز رسونده و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد می کردن ما رو که از خارجی کمک می خواستیم به مفهوم کمک به جنبش، نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا می تونه مؤثر بوده باشه بر این که این جنبش طولانی شده. و اما در مورد این که آیا همه کسانی که امروز کمک می خوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یک گروهی از ایرانی هست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمیرسیم مگر با پذیرش کسرت. ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن، چه در خیابان چه در زندان ها اعدام شدن، نمیشه اونها رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده، ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر 1000 تا کار غلط انجام داده، این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفع کنیم. فراموش هم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن، شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن ما هم باید پاسخ بدیم، ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بیعقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که هی ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزی است که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودشو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم، به آزادی برسونیم و دیگه ایرانی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه. و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بوده، سال 2001 همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن. من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
محسن مخملباف بود، کارگردان سرشناس ایرانی ساکن خارج از کشور، در رابطه با درخواستی که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کرده بود و خواستار اقدام فوری او برای توقف سرکوب معترضان در ایران شده بود. اما بررسی رادیو فردا نشان می‌دهد که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب‌های اخیر در تهران به سوی شهروندان غیر نظامی با سلاح گرم تیراندازی کردند و شواهد موجود از وقوع قتل‌های فراقضایی حکایت دارند. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه 21 دی ماه اعلام کرد همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی و گذشت بیش از 60 ساعت از قطع سراسری اینترنت که در حال حاضر بیش از 70 ساعت گذشته از قطع سراسر اینترنت، سرکوب و کشتار معترضان در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران به طور چشمگیری تشدید شده. بر اساس اعلام این سازمان مستقر در نروژ، از آغاز اعتراضات سراسری تا بعد از ظهر روز یکشنبه کشته شدن دست کم 192 معترض تایید شده که 9 تن از آنها زیر 18 سال سن دارند. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همزمان گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن دست کم صدها و بر اساس تخمین برخی منابع بیش از 2000 تن حکایت دارند که به دلیل قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستی آزمایی مستقل آنها در شرایط کنونی با دشواری جدی روبروست. در همین حال به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس آمار تایید شده از سوی این خبرگزاری تا شامگاه شنبه 20 دی ماه شمار جانباختگان اعتراضات دست کم به 116 نفر رسیده است. این تنها افرادی هستند که به طور مستقل تونستن هویتشون رو تایید بکنن و اگر اینترنت به زودی به حالت عادی برگرده، اون وقت میشه که با جدیت و با دقت بیشتری در مورد این آمار صحبت کرد.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرده که جمهوری اسلامی پایه‌های مستحکم بقا و موجودیتش را بر شانه‌های توده‌های مردم استوار کرده، اما توده‌ها را از دست داده است. آقای بیات معتقد است که مردم جامبلب شدند. او در این حال نگران است که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه باشد. فرشته قاضی از رادیو فردا اعتراضات و آنچه که این روزها در ایران در حال اتفاق است را با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران بررسی کرده. این گفتگو روز پنجشنبه 18 دی ماه پیش از قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی ایران انجام شده است.
امروز زمان شنیدن صدای مردمه. امروز زمان تغییرات بنیادینه. جمهوری اسلامی باید بپذیره که شیوه حکمرانی گذشته دچار پوسیدگی، کهنگی و کهولت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، ناتوان شده. امروز زمانش است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بپذیرن که اشتباه کردن.
مواضعی که در مقابل معترضان گرفتن و اکثریت اونها رو اختشاشگر خوندن و خشونتی که در قبال معترضان به کار برده میشه برای سرکوب، فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟
من اعتقاد دارم که امروز مقامات ارشد جمهوری اسلامی میبایست که تن به تغییرات بدهن. در این صورت حفظ نظام از منظر تئوریک و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اوجب واجبات دینی است. از این منظر هم اگر اینها ورود بکنن، امروز زمان تغییره. شیوه اقتدارگرایانه مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ترعیب و ترهیب منقضی شده. امروز وقت گوش دادن است، وقت گفتگو کردن با منتقدین، معترضین، مخالفان است. شخصا ناامیدم، برای اینکه این آقایان هر زمان که کانون اعتراضات شعله‌ور شده، جز اتهام زنی و طرح تئوری توطئه و دخالت دشمن و امثال اینها بحث دیگری مطرح نکردند. واقعیت این است که مردم امروز جان به لب شدن، یعنی دیگر تحمل شرایط فعلی رو ندارن. گرانی و تورم افسار گسیخته است. مردم 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن و طبیعی است که برخیزن، اعتراض بکنن و تلاش بکنن تغییر ایجاد بکنن. اینا صداست، اینها رو نظام سیاسی دموکراتیک میشنوه، خودش رو اصلاح میکنه، بازسازی میکنه. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد که بر جای بماند، باید گوش بده و بپذیره و تغییر بده.
با توجه به وضعیتی که گفتید در خصوص مردم، همچنین ناامیدی خودتون، حتی همین الان جمهوری اسلامی اگر تغییر ایجاد بکنه، آیا مردم میپذیرن؟
دیر زمانی جمهوری اسلامی پایه های مستحکم بقا و موجودیتش رو بر شانه های توده های مردم استوار کرد. توده های مردم بودند که حامی جمهوری اسلامی بودند. در بزنگاه های تاریخی، در حوادث سیاسی و امنیتی مانع از فروپاشی جمهوری اسلامی شدند. نمونه بارزش جنگ 8 ساله است. آنانی که از مرزهای ایران دفاع کردند و مانع تجزیه ایران شدند، توده‌های مردم بودند، طبقات فرودست جامعه بودند، شهرهای کوچک، روستاها. بیشترین شهدا و مجروحان از همین شهرهای کوچک و روستاها هستند. اما امروز جمهوری اسلامی توده ها رو از دست داد. وقتی مردم به چشم مشاهده می کنن که فساد، تبعیض و بیعدالتی و راندهای چند ده میلیارد دلاری رد و بدل میشه، وقتی مردم مشاهده می کنن فرزندان مقامات در خارج از کشور با سبک دیگری زندگی می کنن، وقتی مشاهده می کنن مقامات جمهوری اسلامی در خانه های انچنانی زندگی می کنن و از منافع مالی آن چنانی بهره‌مند هستند، طبیعی است که دیگه اعتماد نکنند. یعنی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی تن به اصلاحات بنیادین خواهد داد؟ خب ما شاهد این تغییرات نیستیم. تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی همیشه تاکتیکی بوده، یعنی با توجه به شرایط داخلی جامعه، با توجه به تحولات بین المللی، برخی تغییرات تاکتیکی رخ داده. مثلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 1403 شرایط کشور اقتضا میکرد یک کاندید اصلاح طلب درون کاندیدای مورد نظر حاکمیت ورود بکنه و پذیرفته بشه، نهایتاً هم خب رأی آورد و آمد رئیس جمهور شد. اما خب ما میدونیم که رئیس جمهور در این ساختار سیاسی امکانات لازم و اختیارات لازم برای تغییرات بنیادی نداره، حتی در حوزه اقتصاد.
یعنی در واقع حتی در حوزه تاکتیکی هم به نتیجه این نمیرسه.
بله به نظر میرسه به همین علت اون تغییرات تاکتیکی هم نتیجه بخش نیست. خب امروز مردم نسبت به سال 76، سال 88، 96، 98 و 1401 آگاه‌ترن، بیدارترن، عمیق‌ترن. شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انواع و اقسام منابع اطلاعاتی و خبری، در واقع امکان بررسی صحت و سقم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد. امروز باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمی‌خواد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بده. و مادامی که این چنین است، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران پذیرفته نمیشه، همین اصلاحات تاکتیکی بنبست میخوره. کما اینکه بعد از یک سال دولت آقای پزشکیان عملا دچار بنبست و انسداده و طبیعی است که مردم هم بیان داخل خیابون. امروز سرکوب میشن، چند وقت دیگه دوباره این اتفاق میفته. یه نکته اساسی این است که شما الان فاصله اعتراضات مردمی رو وقتی نگاه میکنید میبینید مداومن داره کاهش پیدا میکنه، علیرغم اینکه در صورت بالا و پایین میشه این فاصله زمانی، ولی به نظر میرسه که ما باید انتظار داشته باشیم با فرض سرکوب هم دوباره ما شاهد طغیان باشیم، به ویژه آن که جمهوری اسلامی دیگه از اقتدار اطلاعاتی امنیتی سابق برخوردار نیست. وجهه بین المللی او به شدت آسیب دیده. 6 ارتش منطقه‌ای عملاً دیگر وجود ندارد. من همیشه این مطلب رو این گونه ذکر میکنم. تا دیروز جمهوری اسلامی پشت مرزهای اسرائیل بود و او بود که عملاً سیاست خارجی اسرائیل رو تحت تأثیر قرار میداد. حالا اما اسرائیل پشت مرزهای ایران ایستاده. ایران الان در وضعیت امنیتی بسیار ضعیف‌تری نسبت به گذشته هست. دخالت خارجی و امثال اینها همه مطمئن.
آقای دکتر خیلی از معترضان رو امیدوار کرده به اینکه همه اینا منجر به سقوط جمهوری اسلامی و تغییر حکومت میشه. شما چی فکر میکنید؟
نگرانیم همینجاست. سال 57 مردم میدانستن که دیگه رژیم پهلوی رو نمیخوان. یعنی همه متفق القول، همه جناح‌های سیاسی، چپ و راست، توده‌ای‌ها، ملی‌گراها، ملی مذهبی‌ها، انقلابیون مذهبی و امثال اینها همه متفق بودن رژیم شاه باید بره. اما هیچ کس نمیدونست خب بعدش قرار از چه نظام سیاسی مستقر بشه. مستحضری؟
بله، که نتیجه شد
جمهوری اسلامی. ببینید شما نگاه بکنید، روشنفکران ما اون موقع واقعا باور نمی کردن رژیم شاه با این سرعت سقوط بکنه. و وقتی سقوط کرد تازه همه دست به آسمان برداشتن، خب حالا باید چه بکنیم. و درون این چه کنم بود که جریان مذهبی و روحانیت توانست که قدرت رو در اختیار بگیره. چرا؟ چون اونها هرچند بعدها مشخص شد که آن تفکر و تصور نادرسته، اما اونها استراتژی روشنتری داشتن برای حکومت و سازماندهی شده تر بودن نسبت به سایر گروه ها.
خب
و قدرت رو هم در
اختیارتون تو شرایط فعلی
اکنون هم همینه. ببینید، عموم مردم اعتقاد دارن این جمهوری اسلامی باید ازش گذر کرد، یعنی گذار به دموکراسی از جمهوری اسلامی. من تا سوال من این است که آیا با جمهوری اسلامی از این جمهوری اسلامی باید عبور کرد یا بدون جمهوری اسلامی؟ یعنی دو تا بحث است. آیا باید فشارها برای اصلاحات بنیادین درون ساختاری ادامه پیدا کنه یا اینکه نه، جمهوری اسلامی دچار انسداد قطعی است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اگر ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی دچار انسداد است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار یک نظام دموکراتیک کارآمد فراهم نیست، طبیعتاً باید برنامه مشخص و معین، نه کلیگویی های بی‌محتوا، باید برای 3 دوره مشخص در اختیار باشه. چون حالا تخصص من گزارهای دموکراتیک هست، عرض میکنم وقتی یک نظام غیر دموکراتیک دچار ناکارآمدی میشه، در فرایند فروپاشی قرار میگیره. اوضاع به گونه ایست که دیگه اختیار اداری کشور از دست میره، رساندن خدمات ناممکن میشه، ناامنی ایجاد میشه و عملا نظام سیاسی دیگه اختیار امور و زمام امور رو از کف میده. بعد از فروپاشی مرحله استقرار یک نظام دموکراتیک. خب اینکه این نظام دموکراتیک چگونه مستقر خواهد شد، یعنی وقتی که اقتدار و اختیار مرکزی از دست رفته و نیروهای گریز از مرکز درون جغرافیای سیاسی ایران فعال شدن، ناآرامی ها گسترده شده، امکان بروز برخی جنگ های در نقاط مرزی و این سوی و آن سوی هست، آنانی که معتقدند که باید بیان جای جمهوری اسلامی رو بگیرن، برای این بخش برنامه داشته باشن و برای تثبیت نظام سیاسی مستقر هم به همین ترتیب، یعنی باید مشخص بشه که جریان های مختلف سیاسی چگونه با یکدیگر به توافق میرسن، سهمشون از قدرت چگونه قرار است تقسیم بشه. ما الان نمیبینیم، الان اپوزیسیون با هم درگیرن، جمهوری خواهان ریخت سلطنت طلبان رو نمیخوان ببینن و بالعکس سلطنت طلبان هم برای جمهوری خواهان کمترین ارزشی قائل نیستن، با هم در نزاعن، مداومن هم دیگر رو تضعیف میکنن. خب وقتی شما این وضعیت رو میبینید نگران میشید دیگه، میگید که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی تازه ما دور تازه‌ای از درگیری‌ها و اختلاف نظرها و ناآرامی‌ها رو شاهد هستیم. حالا کی میخواد بیاد اینو جمع بکنه؟ این اون مسئله اساسی ما نگرانشیم دیگه. اگر آقایان مقامات ارشد حداقل دغدغه و تعصب نسبت به آینده ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و جغرافیای ایران دارن، میبایست که امروز تصمیم بگیرن و الا تمام شده، فرصتها تقریبا به پایان رسید. هنوز من متاسفانه واکنش متفاوتی ندیدم که دلالت بر شنیدن این صدا بکنه. دیماه 57 اگر اشتباه نکنم، محمد رضا پهلوی در یک نطق تلویزیونی آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، من به عنوان شاه شما نمیتوانم نسبت به اعتراضات شما بی تفاوت باشم، قول میدهم که این کارها رو بکنم. ولی دیر بود و سرنوشتش جز سقوط نبود. امیدوارم که این آقایون بشنوند. البته این که میگم امیدوارم بشنوند به این معنا نیست که شخصا علاقه‌ای به تداوم وضعیت موجود دارم. گمان میبرم که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه خواهد.
حسین بیات بود، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران. موج واکنش ها و اعتراضات در ایران که با گزارش متعدد در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی همراه شده همچنان ادامه داره. نخست وزیر سوئد روز یکشنبه 21 دی ماه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گزارش های هولناکی از ایران درباره کشته شدن معترضان منتشر شده و هر گونه استفاده از خشونت علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز را محکوم میکنه. گزارش مفصلی هست، تقریبا میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید و اون رو مطالعه کنید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این بخش از ویژه برنامه اعتراضات سراسری در ایران. تا ثانیه های دیگر همکارانم با شما خواهند بود و برنامه ایستگاه 19. وقت بخیر.